به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق نصیبمون شد و ما تونستیم خدمت شما برسیم و این برنامه رو انشالله به همراه کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، کارشناس و محقق تاریخ اسلام تقدیم کنیم. جناب استاد پیشوایی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز هم تشریف آوردید خیلی ممنون هستیم. ابتدا بنده خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه سلام عرض میکنم و از مراحم جناب عالی تشکر میکنم.
بسیار ممنون هستیم. انشاءالله که امروز هم ما و شنوندگان گرامی بتونیم از بیانات شیوای شما استفاده کنیم و بهترین بهره ها رو ببریم.
انشاءالله.
خب شنوندگان گرامی، در ابتدای برنامه من نشانی برنامه رو اعلام کنم تا انشاءالله شما بتونید سوالات و مطالب تاریخی خودتون رو برای ما ارسال کنید. در صورتی که سوال تلفنی داشتید میتونید با روابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید. 0251 کد شهرستان مقدس قم هست، 2910551 و 2910552 شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هستند. نامه های خودتون رو هم میتونید با ما به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی ارسال کنید. ما منتظر دریافت سوالات شما، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. خب فاصله کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم در اتاق فرمان، بعد میپردازیم به سوالات عزیزانی که با برنامه خودشون تماس گرفتن و سوال مطرح کردن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
من می‌خواستم ببینم این راجب سقیفه بنی ساعده که گفتن ریسمان به گردن مولا امیرالمومنین علیه السلام انداختن، این پلوی شیعه ها، علمای شیعه، این ثابته یا نه؟ اینم مورد اختلافه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. همین.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، نخستین سوال رو شنیدیم. من تشکر میکنم از این شنونده گرامی، سوالشون واضح بود. آیا جریان ریسمانی که برای اجبار حضرت علی علیه السلام به بیعت با خلیفه اول، این که معروف است ریسمان به گردنشون انداختن، آیا این همه نویسندگان یا محققان شیعه قبول دارن این رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این که امیر مؤمنان علی علیه السلام را به زور و اجبار بردن برای اخذ بیعت، علمای شیعه این را قبول دارن.
بله.
و در تاریخ‌های ما آمده است و یکی از شواهد اون نامه 28 نهج البلاغه علی علیه السلام. گویا معاویه از باب طعن و از باب خردگیری در یکی از نامه‌هاش که به علی علیه السلام نوشته بوده رو این قسمت انگوش گذاشته بوده که آره، تو همون کسی هستی که تو را مثل شطوری که افسار به سرش بزنن و بکشن تو را بردن، این را وسیله طعن قرار داده بود در اون نامه. امیرالمومنین علی علیه السلام به اون نامه معاویه جواب میده و به این فقرم جواب میده و این در نامه 28 نهج البلاغه آمده از شواهد این قضیه تاریخیه. شما نامه 28 که عرض میکنم بر اساس ترتیب نهج البلاغه صوفی صالحه.
بله.
من برای اینکه فضلا و محققان حوزویام طبعا میشنوه این برنامه را، متن فرمایش علی علیه السلام، این دو سه خطی که مربوط به این قسمت است، چون نامه 28 مفصله، اون قسمتی که مربوط به این جواب این قسمت از حرفای معاویه است میخونم. حضرت در جواب معاویه در این قسمت نوشت: و قلت انی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایع، ولعمر الله لقد اردت ان تضم فمدحت و ان تفضح فافتضحت و ما على المسلم من غضاوت فی ان یکون مظلوما ما لم یکن شاک کن فی دینه ولا مرتابم بیقینه. ترجمه این عبارت اینه که تو نوشتی که مرا کشوندن و بردن، همچنان که شطوری را که افسار به سرش بزنن و افسار به سرش میزنن میکشن، مثل اون شطور مرا کشیدن بردن تا من بیعت کنم. معاویه تو این را نوشتی در نامت، ولی سوگند به خدا تو خواستی قدح کنی، طعنه بزنی، ولی مدح کردی، مرا ستایش کردی، خواستی مرا رسوا کنی، خودت رسوا شدی. چرا؟ برای اینکه اینکه یک مسلمان مظلوم بشه که این براش نقصی نیست. خب من مظلوم شدم، خب مرا مظلوم کردن یا مشکلی هست برای من، عیبی هست برای من؟ این که یک مسلمان مظلوم بشه هیچ نقصی براش نیست، مادامی که در دین شک نکنه و مادامی که یقینش مبدل به شک نشه. بنابراین نامه 28 امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه یکی از شواهد تاریخی معناست، ولی علمای شیعه این را قبول دارن و در کتابهای ما مطرح شد.
بله، بسیار خوب. امیدواریم که شنونده گرامی جواب سوال خودشون رو شنیده باشن. در همین حدی که سوال فرموده بودن، شما هم جوابش رو مطرح فرمودید که بسیار استفاده کردیم.
علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای جهنم. علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای جهنم. هیدر مولا، هیدر مولا، هیدر مولا، هیدر مولا، هیدر مولا علی، هیدر مولا علی، هیدر مولا علی، هیدر مولا علی. امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای جهنم. علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان دوای دردم. دار و ندار همه ای همسر فاطمه، دار و ندار همه ای همسر فاطمه.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خواستم ببینم نماز از چه موقعی به وجود اومد، یا فقط زمانی که اسلام اومد نماز شروع شد؟
بله، این شد سوالت مطرح میشه. ممنونم از نمازت.
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، در آیه روزه مثلا خداوند متعال میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا آیا نماز طبق سوال این شنونده گرامی که ما میتونیم به صورت تاریخی هم پاسخ بدیم این رو، آیا قبل از اسلام بوده یا با اسلام نماز به وجود اومده؟
بله، از آیات قرآن مجید برمیاد که نماز در شریعت‌های گذشته هم بوده. اینجوری نبوده که اولین بار در شریعت اسلام نماز واجب شده باشه. به عنوان نمونه، خداوند متعال در سوره انبیا آیه 73 راجع به انبیای ابراهیمی و انبیای از نسل ابراهیم می فرماید که اینا کسانی بودند که و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اینا کسانی بودند که به اینا وحی کردیم به کارهای نیک هم خودشون انجام بدهن هم مردم را توصیه کنن و به اینا وحی کردیم به اقام الصلاة و ایتاء الزکات. به اینا وحی کردیم نماز را برپای دارن، نماز بخوانن و زکات بپردازن. در سوره مریم آیه 31 هم خداوند متعال از زبان حضرت عیسی نقل میکنه. خداوند متعال در اونجا تولد حضرت عیسی را نقل میکنه، چون بدونه که مریم مقدس، حضرت مریم بنت عمران ازدواج کنه، بدون ازدواج حضرت عیسی علیه السلام متولد شد، این را اسباب طعن قرار دادن، تهمت زدن به حضرت مریم. خداوند متعال الهام کرد به حضرت مریم که اگر در مورد این طفل، این نوزاد با شما صحبت کردن، شما هیچی نگو، اشاره کن و خود این طفل دفاع میکنه. در این قسمت که میرسه قرآن مجید نقل میکنه که حضرت عیسی به تکلم در آمد، حرف زد با مردم، از جمله گفت که و اوصان بالصلاة و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی. خدای من مرا عرض کنم دستور داده نماز بخوانم و زکات بپردازم مادامی که زنده هستم و مرا توصیه کرده به مادرم نیکی کنم. خداوند متعال مرا پیغمبر قرار داده. این دوتا آیه را از وام نمونه عرض کردم، یکی در سوره انبیاء آیه 73، یکی در سوره مریم آیه 31. این دوتا نشون میده که نماز در شریعت‌های گذشته بوده، لکن آیا چقدر بوده، چند رکعت بوده، آیا کیفیتش عیناً همین کیفیت نماز در شریعت اسلام را داشته؟
نه.
کیفیتش و کمیتش بر ما مجهوله. اطلاع دقیقی از کیفیت نماز اونها و از کمیت نماز اونها نداریم. خود رسول خدا هم از نظر تاریخی مسلمه پیش از نبوتشون و پیش از رسالتشون هم نماز می‌خوندن. خارج از این نمازهای یومیه 17 رکعتی که در شب معراج واجب شد، رسول خدا قبلن هم داوطلبانه نماز می‌خونده در پیشگاه خداوند متعال.
بله، بسیار خوب، ممنون هستیم. همینطور که به ذهنم رسید آیاتی هم داشتیم در مورد کسانی که خلف رو من بعد الانبیا یا مثلا بعد از انبیا آمدن، فعضا
اصلا نماز را زایه
نمازها را زایه کردن، نخواندن و مستحق عذاب شدن.
بله بله، از مجموع آیات قرآن مجید برمیاد که نماز در شریعت گذشته هم بوده.
بله، بسیار خوب، ممنون هستیم از شما جناب استاد.
در ره عشق مرام دگری می باید، سر پرشور و دل شعله وری می باید. ای به پروانه نگویی که در آتش رفت، شرط عشق است که بر جان شرری می باید.
خب، سوال بعد که به دست ما رسیده جناب استاد پیشوایی، البته این سوال تلفنی بوده اما کیفیت صدای تلفن مطلوب نبود، من در اینجا ناچار هستم که اونو بخونم برای شنوندگان عزیز. یکی از عزیزان پرسیده که چهار خانومی که هنگام تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها از آسمان آمدند برای یاری و کمک به مادرشون حضرت خدیجه، اون چهار خانم کیا بودند؟
این چهار خانمی که در این قضیه از اونها اسم بردن در کتابای ما عبارتند از ساره همسر حضرت ابراهیم، آسیه دختر مزاحم، مریم دختر عمران و کلثوم خواهر حضرت موسی بن عمران.
بله،
این چهار خانم را اسم بردن
که هر کدومشون اگر بفرمید، البته ساره همسر حضرت ابراهیم، بقیه رو فرمودید که
آسیه دختر مزاحم، ظاهرا مقصود همسر مؤمن فرعون،
همسر فرعون. بله،
همسر مؤمن و با ایمان مریم که همون حضرت مریم مقدسه و کلثوم هم ظاهرا خواهر حضرت موسی علیه السلام.
به همین صورت در کتب
ما به این صورت و نام این چهار زن به این کیفیت ذکر شده.
بله بسیار خوب. و اما سوال بعد که باز هم به صورت کتبی من مطرح میکنم، این رو تلفنش رو داشتیم ولی متاسفانه کیفیت صدای تلفن مطلوب نبود. من از این گونه شرمندگان معذرت خواهی میکنم، به هر حال پوزش ما رو انشالله میپذیرن، پوزش میطلبیم. اما سوالشون این هست که اسمایی که هنگام غسل حضرت فاطمه زهرا حضور داشته در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده کدام اسما هست؟ آیا اسما بنت امیس، طبق سوال شنونده من دارم عرض میکنم، آیا اسما بنت امیس یا اسما بنت جهد؟
مقصود اسماء بنت امیس، همون که همسر جعفر طیار، همسر جعفر ابن ابی طالب بوده که قبلا در حبشه بودن، از مهاجران حبشه بودن، ولی اون زمان برگشته بودن و شوهرش هم به شهادت رسیده بود. بله مقصود اسماء بنت امیس.
بله بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم. ببینیم که همکارمون در اتاق فرمان برای ما چی در نظر گرفتن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
من راجع به طلحه زبیر میخوام بیشتر بدونم در جنگا چه جوری بودن و چه کاری، چه رشادت هایی کردن، جنگ تاریخی با چه شخصیت های دینی همکاری کردن.
خب متشکر هستیم. درباره طلحه و زبیر ظاهرا اینطور که من برداشت کردم از زمان رسول خدا و در جنگ هایی که شرکت کردن چه همکاری داشتن با مسلمانان و رشادت. البته یک سوال دیگه درباره این دو شخصیت رسیده، من خواهش میکنم دوستانم اون سوال رو پخش کنم.
من خواستم در مورد این عاقبت طرح و زبیر و جریان شد در زمان حضرت امام علی پاسخ بدن اینا جریان این آقایون به کجا کشید. متشکرم از شما و همه همکاران.
بله ما هم از شما و از اون خواهر شنونده که سوال اول رو مطرح کردن متشکر هستیم. اما جناب استاد خواهش میکنم در خدمتتون هستیم.
طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام هر دو از اصحاب و یاران اولیه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بودند، جزء مسلمانان اولیه بودند. مخصوصا در مورد زبیر میگن موقعی که زبیر در مکه مسلمان شد و اسلام آورد 15 یا 16 سالش بوده، جزء جوانان پیشگام در پذیرش اسلام بوده. طلحه هم همینجوره در مکه مسلمان شد. طلحه از تیره تیم بوده، هر دو از قریش بودن، از قبیله بزرگ قریش بودن، همون قبیله رسول خدا. منتها قبیله بزرگ قریش 25 تیره داشته، یکی از اونا بنی هاشم بوده، یکی از اونا بنی امیه بوده، یکی از اونا بنی مخزوم بوده، یکی از اونا بنی تیم بوده که ابوبکر هم از اون قبیله بوده، طلحه هم از تیره تیم بوده، ولی زبیر از تیره بنی اسد بوده، تیره حضرت خدیجه سلام الله علیها، چون حضرت خدیجه هم از قبیله بنی اسد بوده و پسر برادر حضرت خدیجه بوده زبیر. مادرش هم صفیه دختر عبدالمطلب عمه رسول خدا و عمه علی علیه السلام بوده. بنابراین اینا هر دو از اصحاب و یاران اولیه رسول خدا بودن و در جنگ ها شرکت کردند، ملتزم رکاب رسول خدا بودن. طلحه چند انگشتش در جنگ احد قطع شد، یعنی از ناحیه دشمن ضربت بهش وارد شد و چند انگشتش قطع شد و لذا بهش میگفتن ذل اصبع، یعنی کسی که انگشتش قطع شده، به اصطلاح امروز مثلا جانبازه. زبیر ابن عوام هم شخص شجاعی بوده، به دلیل اینکه در بعد از جنگ جمل که حالا خواهم عرض کرد در ادامه عرایزم در پاسخ سؤال شنونده بعدی عرض میکنم، وقتی که کسی به نام عمرو بن جرموز زبیر را کشت و سلاح یا سر بریده او را نزد امیر المومنین علی علیه السلام آورد، حضرت متاسف شد، گفت چرا این کار را کردی؟ شمشیر زبیر را اون شخص به حضرت داده بود، حضرت شمشیر زبیر را در دست گرفت و تکون داد، نگاه کرد، گفت چه بسا این شمشیر گرد و غبار غم و اندوه را از صورت رسول الله پاک کرد. یعنی در مواقع حساس زبیر با این شمشیر رسول خدا را یاری کرد. زبیر این مزیت را هم داشت که بعد از رحلت رسول خدا در جریان سقیفه در کنار علی علیه السلام ایستاد، مدافع ولایت بود، جزء کسانی که در خانه حضرت فاطمه به اصطلاح بست نشسته بودند و متحسین شده بودند و حاضر نبودند در روزهای اول با خلیفه جدید بیعت کنند، یکشم زبیر بود. زبیر خیلی حمایت میکرد در اون روزها از امیر المومنین علی علیه السلام. بیانی از امیر المومنین نقل شده به این مضمون که حضرت طبق این بیان فرمود که زبیر با ما بود تا اون که پسرش بزرگ شد و او را از ما جدا کرد. مقصود حضرت عبدالله ابن زبیر بوده. عبدالله ابن زبیر در تشویق پدرش و در تشویق خالش عایشه برای جنگ جمل و پیمان شکنی خیلی مؤثر بوده، آدم فتنه انگیزی بوده، آدم بسیار جاه طلبی بوده. عبدالله زبیر پرونده درخشان و روشنی نداره عبدالله ابن زبیر در تاریخ اسلام. این بیان اگر درست باشه از امیرالمومنین، مطابق بیان حضرت فرمود که زبیر با ما بود تا زمانی که پسرش بزرگ شد و او را از ما جدا کرد. این اجمالا سوابق طلحه و زبیر و تمام کسانی که به عربی و فارسی زندگی نامه اصحاب رسول خدا را نوشتند، از هم از شیعه و سنی در کتب رجال به جاش رسیدن به ترتیب حروف تهجی حروف الفبایی، زندگی نامه طلحه و زبیر را هم به تفصیل نوشتن.
خب اما در مورد عاقبت
و اما عاقبت اینا، متاسفانه این هر دو عاقبت به خیر نشدن. اینها با اینکه از مخالفان عثمان بودند و جزء محاصره کنندگان خانه عثمان بودند در جریان شورش بر ضد خلیفه سوم، لکن مشکل مالی هم با عثمان نداشتن، یعنی مشکلشون در مخالفت با عثمان مشکل مالی نبود، چون هر دو از سروندان بزرگ قریش بودن. چند نفر، 7-10 نفر از یاران رسول خدا را اون زمان مورخان لیست دادن که صاحب آلاف و الوف بودن، خانه ها و کیسه های انباشته های طلا و نقره، اسب، شتر، گوسفند. دو تا از اینا یکی طلحه بوده، که زبیر بوده. مثلا یک مورد نوشتن که عثمان یک پوست گاو پر از طلا به طلحه بخشید. بنابراین اینا مشکلی که با عثمان داشتن این نبود که عثمان به بنی امیه بذل و بخشش میکنه، به اینا بذل و بخشش نمیکنه. اینا مشکلشون این بود که عثمان اینا را به بازی نمیگیره، فرمانداری و استانداری و منصب به اینا نمیده، و این درست بود، نه به اینا، به غیر بنی امیه عثمان منصب نمیداد، همه مناصب در طیول بنی امیه قرار گرفته بود. بنابراین بعد از کشته شدن عثمان اینها انتظار داشتن امیرالمومنین اینها را به استانداری و فرمانداری منصوب کنه، به خصوص این که این هر دو عضو شورای 6 نفری بودن بعد از مرگ خلیفه دوم، یعنی جزء 6 نفری بودند که طبق وصیت خلیفه دوم قرار شد خلیفه بعدی از میان این 6 نفر انتخاب بشه. اینا رو میگن شورای 6 نفری. اینا عضو این شورای 6 نفری بودند. خود عضویت در شورای 6 نفری توقعات اینا را بالا برده بود. اینا فکر میکردند که ما روزی نامزد خلافت بودیم، پس دیگه مسئله عرض کنم که استانداری و فرمانداری بیه اصلا باید برای ما مثل آب خوردن فراهم بشه. مثل اینه که مثلا عرض میکنم در کشور ما کسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و بنابراین به نظرش میاد که خب من که نامزد ریاست جمهوری شده بودم، استانداری که برای من مثلا پستی نیست، مقامی نیست. اینا چنین تفکری داشتن، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام طبق ادبیات امروز معتقد بود که اینا تشنگان قدرتن نه عاشقان خدمت. و حضرت بناش بر این بود که کارگزارانش را از میان عاشقان خدمت انتخاب کند نه تشنگان قدرت. به همین دلیل علی علیه السلام به اینا فرمود که شما در مدینه بمانید، من فکر شما، از رأی شما، از مشاوره شما استفاده میکنم. اینا به این مقدار قانع نشدن. همونجور که مشهور همه میدانیم، اینها با همکاری عایشه را هم، همسر رسول خدا را هم با خودشون هماهنگ کردن و رفتن شهر بصره را گرفتن، اشغال کردن، دست به خونریزی زدن، غائله آفریدن، فتنه آفریدن که مجموع اینا منتهی شد به جنگ جمل. پیش از آغاز جنگ جمل علی وقتی دو صف در مقادر لشکر دو سپاه مقابل هم قرار گرفته بودند، علی علیه السلام بدون حمل سلاح به وسط دو سپاه آمد، زبیر را خواست و با زبیر صحبت کرد، فرمود که چرا به جنگ من آمدی؟ مگر یادت نمیاد در فلان موقع در مدینه من همراه رسول خدا بودم، دوتایی با شما روبرو آمدیم، رسول خدا به تو گفت که زبیر علی را دوست میداری؟ گفته بله علی را دوست میدارم، ولی علی خودبینه و متکبره، که عربی زهوه، زهو یعنی کسی خودش بگیره،
بله.
زهو با زای اختر را و های دو چشمی، علی زهو دارد، علی خودبینه و متکبره. رسول خدا فرمود که نه، علی متکبر نیست، مبادا روزی با علی بجنگی. حضرت به زبیر فرمود ما یاد نمیاری اون روز رسول خدا اینجوری گفت، حالا چرا به جنگ من آمدی؟ گفت یا علی راستش این حدیث و این فرمایش رسول خدا یادم رفته بود، اگر یادم بود که به جنگ تو نمی آمدم، ولی حالا دیگه دیر شده، اینا حضرت فرمونه حالاشم دیر نشده، حالاشم میتونه کنار گیری کنی. من در اینش مفصل من درز میگیرم. زبیر کنار گیری کرد، بنابراین در آخرین ساعات پیش از شروع جنگ زبیر میدان جنگ را ترک کرد و رفت در منطقه و سرزمین به نام وادی سباع. حالا مورد اختلاف آیا در خواب بوده، مشغول نماز بوده، در هر صورت شخصی به نام عمر ابن جرموز او را غافلگیر کرد، کشت. این سرنوشت زبیر
و سبب کشتنش چرا اون اومد دنبالش اصلا؟
میگفت این فتنه درست کرده، این غائله درست کرده،
بله.
چون جریان آمدن اینا و خونریزی ها و کشتن ماموران محافظ بیت المال و مقر حاکم بصره در همه اون منطقه، همه مردم منطقه شنیده بودن، حتی به احنف ابن قیس که از عقلای عرب بوده و رئیس قبایل بزرگ اون زمان بوده، 10,000 نفر نیرو میتونسته بسیج کنه، با صلاح دید امیرالمومنین بیطرف مون، گفت یا امیرالمومنین اگر من بیطرف بمونم میتونم عشیرم و پیروانم را که 10,000 نفرن این را بیطرف نگه دارم ولی اگر من به حمایت از شما باز بیام ممکنه که تعدادی از افراد قبیله ما برن جانب پیمان شکنان. حضرت موافقت کرد. احنف ابن قیس از عقلای عرب شمرده میشه. به احنف ابن قیس خبر آوردن که زبیر ابن عوام در آخرین فرصت پیش از آغاز جنگ و درگیری کنارگیری کرده. احنف گفت که چه فایده داره؟ اینقدر مقدمات جنگ و خونریزی را فراهم کرده، دو سپاه را در دو قدمی جنگ قرار داده، حالا کنارگیری کرده، چه فایده داره؟ اون عمرو بن جرموز هم گویه به این انگیزه زبیر را کشت. و اما طلحه بعد از کنارگیری زبیر فرمانده سپاه را، قبلا دوتایی فرمانده می کردن، بعد از کنارگیری زبیر فرمانده سپاه را طلحه به عهده گرفت. در گرما گرم جنگ مروان داماد عثمان، آثار شکست در سپاه اینا ظاهر شده بود، مروان که یاد داشت اینا طلحه و زبیر جزء محاصره کنندگان خانه عثمان بودن، پدرزن مروان بودن، چون عثمان پدرزن مروان بود و مروان دفتردار و پیشکار خلافت، دستگاه خلافت عثمان بود، شخص دوم خلافت عثمان مروان بود، مروان هم در میدان جنگ بود، آثار شکست ظاهر شده بود. ناگهان مروان چشمش افتاد به طلحه، یادش آمد این جریان محاصره خانه عثمان، بنابراین در داخل جبهه ناکسان و پیمان شکنان مروان تیری شلیک کرد که خورد به کاسه زانوی طلحه و طلحه دچار خونریزی شد. غلامش او را به یکی از خرابه‌های بیرون میدان جنگ برد و اونجا در اثر خونریزی شدید مرد. و جریان قتل طلحه هم اینجوری بوده، نه به وسیله سپاهیان علی علیه السلام، بلکه از درون سپاهیان پیمان شکنان و دقیقاً به انتقام کشتن عثمان، چون که پیمان شکنان خودشون هم اختلافات درونی داشتن، خودشون هم در درونشون اختلافات داخلی داشتن، وجه مشترکشون دشمن با علی علیه السلام بود، هم مروان با علی مخالف بود، هم طلحه و زبیر، ولی طلحه و زبیر جزء محاصره کنندگان خانه عثمان بودند و عایشه از کسانی بود که فتوای قتل عثمان را صادر میکرد. حالا با یه چرخیشی آمده بود به دروغ خونخواهی میکرد برای عثمان.
در حال همونطور که در آغاز سخن فرمودید، متاسفانه اینها عاقبت به خیر نشدند و این فتنه بزرگ هم در تاریخ اسلام به وجود آمد. فاصلش هم کشته شدن هزاران نفر بود در حقیقت.
بله، جریان قتل عثمان حادثه مهمی بود، مبدأ بسیاری از قضایا شد، تأثیرگذار بود در حوادث چند دهه بعد و در این بین بیشترین ضرر را از قتل عثمان امیرالمومنین علی علیه السلام کرد و بیشتر بهره را معاویه برد. و حادثه جمل هم که منتهی شد به کشته شدن گروه قابل توجهی از طرفین، این هم حادثه بسیار تلخی بود، یعنی در واقع یه فاجعه بزرگ بود. اولین بار بود دو دست از مسلمان ها با هم جنگیدن. تا اون زمان اگر جنگی به این صورت بود بین مشرکین و مسلمان ها بوده، حالا بگذاریم از جنگ رده که یه دشون مسلمان بودن، ولی میگن این اولین جنگ بین دو دست از اهل قبله بود و کشته شدن تعداد قابل توجهی از مسلمان ها به دست همدیگه فاجعه بسیار بزرگی بود و نتایج بسیار تلخ و زیانباری چندین دهه بعد از خودش به جا گذاشت.
بله، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، از بیاناتتون استفاده کردیم. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که باز توفیق پیدا کنیم در هفته های آینده بتونیم مهمونتون بشیم و به سوالات دیگری که شما شنوندگان گرامی مطرح کردید پاسخ بدیم. من با اجازه استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همتون رو تا روزی دیگر و برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، یا بحر علم الله. یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، سيد الأكوان، يا رسول الله،
يا محمد،
يا نبي الله،
يا محمد،
يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول
يا نبي الله،
يا نبي الله،
يا حبيب الله،
يا حبيب الله،
يا أمين الله، يا أمين الله، آن گنبد خضرای تو دل می‌برد از دلبران بر هر دو عالم سروری، ای خاتم پیغمبران،
شمس و قمر فخر بشر،
نور زمین و آسمان،
نور زمین و آسمان،
ای قدسیان، ای عرشیان، شد نام احمد جاودان.